در مهران یه بیمارستان صحرایی بود که به مجروحا کمک میکرد. وقتی منافقین اون منطقه رو اشغال کردن، دکتر چوبکار سریع به منطقه اعزام شد. اون نمیخواست همرزماش رو تنها بذاره. اون با تمام وجودش به سمت خطر رفت تا کمک کنه. عصر روز درگیری به منطقه رسید. اون میخواست به زخمی ها کمک کنه. صبح روز بعد در درگیری با منافقین در محوطه بیمارستان صحرایی به شهادت رسید. اون با تمام وجودش از بیمارستان و مجروحین دفاع کرد و تا آخرین نفس جنگید. شهادت او در بیمارستان صحرایی نشون میده که اون تا آخرین لحظه به وظیفه خودش متعهد بود. اون به جای فرار به سمت خطر رفت. اون با خون خودش راه رو برای بقیه روشن کرد. اون یه الگوی بی‌نظیر برای همه ماست. شهید دکتر محمد چوبکار از همون اول زندگیش راهش رو انتخاب کرده بود. راهی که به خدمت به مردم و شهادت ختم می شد. اما توی اون راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد. اون یک انسان هدفمند و متعهد بود. در دوران دانشجویی با مناظره و بحث به همه ثابت کرد که حق با اونه. اون یه متفکر بود، یه مبارز بود. اون با عملش با دشمن جنگید و با ایمانش پیروز شد. حضور شهید دکتر محمد چوبکار در سپاه پاسداران و مسئولیتش در بسیج کرمانشاه نشون میده که اون یک انسان با مسئولیت بود. اون همیشه به دنبال انجام وظیفه بود. اون نمیخواست فقط یه نفر باشه، میخواست یه رهبر باشه. بعد از اینکه فارغ التحصیل شد، به جای اینکه در بیمارستان راحت کار کنه، رفت به خط مقدم. اون میدونست که الان مردمش به اون نیاز دارن. اون از آسایش خودش گذشت تا به بقیه کمک کنه. اون یک پزشک فداکار بود. شهید دکتر محمد چوبکار در سمت معاونت درمان مرکز بهداری غرب با جدیت تمام کار میکرد. او میخواست بهترین خدمات رو به رزمنده ها بده. اون مدام به خط مقدم سر میزد تا مطمئن بشه که همه چیز خوبه. اون یه مدیر لایق بود. اون در مهران با منافقان جنگید. اونا همونهایی بودن که تو ایران مردم رو اذیت میکردن. محمد با اینها مقابله کرد و نمیخواست که این گروهک ها به مردمش آسیب بزنن. اون با شجاعت تمام جلوی اونها ایستاد. شهادتش یک پایان غم‌انگیز نبود، یه پایان با شکوه بود. اون در حال خدمت به مردمش به شهادت رسید. اون در حال دفاع از بیمارستان صحرایی به شهادت رسید. اون در بهترین لحظه پرواز کرد و رفت. در شلوغی و هیاهوی جنگ، بعضی ها با سلاحی متفاوت به میدان میان، سلاح علم و دلسوزی. اونا نه برای کشتن که برای نجات می جنگن. شهید دکتر محمد چوبکار یکی از اونها بود. می خواهیم از دلسوزی و مقاومت اون در خط مقدم و بیمارستان صحرایی بگیم. وقتی در فروردین 67 دکتر چوبکار فارغ التحصیل شد، میتونه زندگی راحتی داشته باشه. اما اون داوطلبانه رفت به منطقه عملیاتی غرب. اونجا مسئولیت درمان شیمیایی شدگان رو بر عهده گرفت. با دلسوزی تمام زخم‌ها و دردهای اونها رو مرهم میگذاشت. اون میدونست که این رزمنده ها قهرمان‌هایی هستند که برای ما جنگیدن و حالا وقتشه که ما بهشون خدمت کنیم. دکتر چوبکار فقط توی دفترش نمیشست. مدام به خطوط پدافندی و اورژانس ها سرکشی میکرد. کیلومترها راه رو طی میکرد تا ببینه رزمنده ها چه نیازهایی دارن. اون میخواست مطمئن بشه که هیچ کس از درد رنج نمیکشه. اون با مقاومتی وصف ناپذیر در برابر کمبودها ایستاد تا بتونه بهترین خدمات رو به مجروحین بده. بیمارستان صحرایی مهران جایی بود که اونجا به رزمنده ها کمک میکرد. اونجا تجهیزات پیشرفتهی وجود نداشت، اما دکتر چوبکار با همین امکانات کم معجزه میکرد. با دستان خودش زخمهای عمیق رو درمان میکرد و به مصدومین کمک میکرد. اون با تمام وجود برای نجات جون اونها تلاش میکرد. وقتی مرز مهران به دست منافقین افتاد، دکتر چوبکار بدون لحظه درنگ به منطقه رفت. اون میدونست که جون مجروحین در خطره و نباید اونها رو تنها بذاره. اون با شجاعت تمام به سمت دشمن رفت تا از بیمارستان و رزمنده ها دفاع کنه. دکتر چوبکار تا آخرین لحظه از وظیفش دست نکشید. اون در محوطه بیمارستان صحرایی و در حال دفاع از مجروحین به شهادت رسید. اون با خون خودش وفاداریشو به مردم ثابت کرد. دکتر چوبکار یه قهرمان واقعی بود که با دلسوزی و مقاومت نامش رو برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه کرد. شهید دکتر محمد چوبکار به ما یاد داد که میشه هم یک پزشک بود و هم یک مبارز. میشه هم علم داشت و هم ایمان. اون یک الگوی کامل برای همه ماست. اون به ما یاد داد که برای ارزش‌ها باید جنگید. اون در طول زندگیش همیشه در حال مبارزه بود. مبارزه با رژیم طاغوت، مبارزه با گروهک‌های منحرف، مبارزه با ضد انقلاب و در نهایت مبارزه با منافقین. اون یک مبارز واقعی بود. توی زندگی کوتاهش یه دنیا تجربه کسب کرد. از مبارزات انقلابی به جبهه جنگ رسید. اون از دانشگاه به خط مقدم رسید. یک زندگی پر از ایثار و فداکاری داشت. شهید دکتر محمد چوبکار به ما ثابت کرد که میشه در هر جایگاهی که هستیم به مردم خدمت کنیم. چه یه دانشجو باشیم، چه یه سرباز و چه یه پزشک. مهم اینه که قلبمون برای خدمت به مردم بتپه. او با شهادتش به ما درس داد. درس این که برای رسیدن به هدفهای بزرگ باید از همه چیز گذشت. اون با خون خودش راه رو برای بقیه روشن کرد. اون یه چراغ راه بود. نام شهید دکتر محمد چوبکار تا ابد در تاریخ انقلاب و جنگ جاودانه میماند. اون یه اسطوره بود که زندگیش رو وقف مردم و میهنش کرد. اون یه قهرمان واقعی بود. یاد و خاطره او باید همیشه زنده باشه. باید به نسل‌های بعدی بگیم که در این کشور مردانی بودن که برای آسایش ما از جونشون گذشتن. اونها برای ما یه میراث بزرگ گذاشتند. شهدا به ما یادآوری می‌کنند که انقلاب و جنگ با خون مردانی مثل دکتر محمد چوبکار به اینجا رسید. پس قدر این آرامش رو بدونیم و ازش محافظت کنیم. برامون بگید شهید دکتر محمد چوبکار در چه منطقه‌ای در دوران دفاع مقدس خدمت می کرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم. تو بردی زنگوی درش بازی، تو بردی زنگوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator.
کی هستی مگه تو قمارباز جانی؟
قمارباز جانی.
توهم زدی که پلیس جهانی. سگ جیر خاره تو صهیونه و بس. برات گاه گاهی میده دم تکانی. دیکتاتور یعنی ترامپ که با سگ صهیونیش داره تموم عالمو میدره. دیکتاتور یعنی یزید تو قلب کاخ سفید کارشو دنیا میکنه یک کره. دیکتاتور یعنی کسی که دشمن ملت و پرچم اقتدار این کشوره. We are powerful, say don't beat USA. We are powerful, go to hell dictator. We are powerful, say this to America. بگو من بر آمریکا. بگو من بر آمریکا. دنیاست شعار من بر آمریکا. فریاد ملت هاست شعار من بر آمریکا. تبرین عاشوراست شعار من بر آمریکا. ذکر قیام ماست شعار من بر آمریکا. We are powerful, say don't beat USA. We are powerful, go to hell dictator. We are powerful, say this to America. بگو من بر آمریکا. بگو من بر آمریکا. We are powerful, say don't beat USA. We are powerful, go to hell dictator. We are powerful, say this to America. بگو من بر آمریکا.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام خدا و سلام دوستان خوب و یاران مهربان، درود بر شما. اینجا رادیو سلامت. آموزه.
فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت. اگه کسی نتونه به زبان مادری آموزش ببینه و متنی بنویسه، روند شناخت مختل میشه. اینجاست که اختلال هویت پیش میاد. درسته که آموزش و فراگیری زبان دوم، آشنایی با دنیای روز و پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد فردی رو هموار میکنه، اما بایستی به این نکته توجه کرد که زبان دوم عمق نداره و زبان مادری بخش مهمی از هویت انسانه. در حوزه فرهنگ و هنر، زبان مادری حرف نخست رو میزنه و به تفکر آدمی عمق میبخشه. ما به واسطه زبان مادری در جامعه با سایرین ارتباط برقرار میکنیم و لازمه که به طور کامل به اون مسلط باشیم. در حال حاضر حدود 8 میلیارد آدم تو این کره خاکی زندگی میکنن و تقریباً 6000 زبان وجود داره. نزدیک 40% این زبانها در حال انقراض هستن. وقتی زبانی از یادها بره، در حقیقت یک فرهنگ رو به نابودیه. زیبایی طیف گسترده فرهنگ ها در کنار هم بسیار خیره کننده است، همچون ترکیب رنگ ها که به غایت زیباست.
زبان فارسی همان پرچم نامرئی است که روح ایران را در جهان برافراشته نگه می دارد. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم درباره دو واژه است و هست با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که در نوشتن کدام صورت رو به کار ببریم که درست‌تره. البته توجه داشته باشید اگر شما هم جزو اون دست از افرادی هستید که تفاوتی میان است و هست قائل نیستید، بدونید که تنها نیستید، زیرا برخی از فارسی زبانان و محققان زبان فارسی مانند استاد خسرو فرشیدورد هم تفاوتی میان افعال است و هست قائل نبودند، اما با دقت در معنا و کاربردی که از این دو کلمه در طول زندگی زبان فارسی به دست ما رسیده، میفهمیم که این دو فعل چندان شبیه به هم نیستند. یه تفاوت در ریشه دارند. است به عنوان یک فعل اسنادی نقطه پایان جملات اسمی است و به طور مشخص ربط دادن چیزی را به چیز دیگر به مخاطب نشان میده، اما هست فعل مستقلیه که از مصدر هستن به معنای وجود داشتن شکل میگیره. شاید بهترین راه تشخیص برای استفاده صحیح هست یا است توجه به معنای اون باشه. مثلا وقتی میخواهیم درباره وجود داشتن خدا صحبت بکنیم، میگیم که خدا هست، در صورتی که اگر گفته بشه خدا است، ابهامی در ذهن ایجاد میشه که خدا چه چیزی است، در کجاست. این عبارت تنها در صورتی کامل میشه که صفتی به اون نسبت بدیم. مثلا بگیم که خداوند رحیم است، خدا مهربان است. با مشخص شدن تفاوت معنای این دو فعل به نظر میرسه که تمایز این دو چندان هم دشوار نیست، اما گاهی اوقات تفاوت در اراده معنا یا جملات طولانی میتونه سبب حیرانی و گمراهی بشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع به این پرسش‌ها دقت کنید. آب در کوزه هست، در جمله اول تأکید جمله بر روی موقعیت آبه که میتونه پاسخ به سؤال آب در کجاست باشه، اما در جمله دوم صرفاً بودن یا نبودن آب در کوزه رو از ما میپرسه. بنابراین در حین ویرایش یک متن و برای تشخیص صحیح بهتره به معنای جمله در بافت متن دقت کافی داشته باشه.
در زبان فارسی واژه‌ها عطر و معنا دارند و جمله‌ها سایه و آرامش. هر کلمه جرقه ای از اندیشه است و هر جمله شعله ای از احساس. زیبایی زبان ما در همین پیوند واژه و جمله نهفته است. هر ترکیب روایتی تازه می سازد و جهانی نو در برابر ما می گشاید. نو واژگان.
داشتم با یکی از دوستام که برای تحصیل رفته بود خارج از کشور به صورت تصویری صحبت می‌کردم. کلی گپ زدیم و از روزمرگی‌هاش برام گفت. اینکه چقدر رشته تحصیلیشو دوست داره ولی از اون طرفم دلش برای خونه تنگ شده. خلاصه که یهو دیدم برگشت گفت اوه اوه آقا من برم کتابخونه. الان تایم درس خوندنمه. گفتم چی؟ تایم؟ بنده خدا فکر کرد صداشو ندارم یا اینکه تصویرش قطع شده. هی بلند تکرار می‌کرد. تایم، تایم کتابخونه است. شنیدی؟ تایم کتابخونه. گفتم آره بهروز جان، هم میبینمت هم صداتو میشنوم. ولی تایم چی آخه داری میگی؟ بگو زمان. گفت چرا؟ چه فرقی داره؟ گفتم دیگه دو روز رفته اونجا سری فارسی و فراموش نکن که برادر من. زمان جایگزین کلمه تایمه. بهروز یکم مکس کرد و بعد گفت باشه چشم. میگم زمان، راست میگه، حق با توه. حالا اجازه مرخصی میفرمایید آقا معلم؟ بعد از قطع کردن تماس تصویری به خودم یادآوری کردم که چه خوبه زین پس همه به جای کلمه تایم از واژه جایگزین اون یعنی زمان استفاده کنیم. زبان فارسی هیچ جایگزینی نداره، مگه نه؟
ساختار زبان فارسی همچون فرشی نفیس است که با هزاران نقش و رنگ بافته شده. قواعدش ساده و دلنشینند، اما در دل خود ژرفای شگفت‌انگیزی دارند. اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خیلی خوش اومدین. در این قسمت از ثانیه های طلایی میخوایم درباره این صحبت کنیم که اگر در تاریکی شب شاهد بمباران شدیم باید چه کنیم تا جان خود و عزیزانمون رو حفظ کنیم. برنامه رو با دو پرسش و به دنبال اون پاسخهای تنی چند از شهروندان عزیز دنبال میکنیم. پرسش اول، شما اگر در تاریکی شب شاهد بمباران باشید اولین واکنشتون چیه؟ و پرسش دوم، آیا برای چنین لحظه ای از قبل چیزی آماده کردید؟
اگر در شب این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً بهتره که جریان برق از این مبدا از کنترل قطع بشه و همچنین این توصیه عمومی همیشه وجود داره که به محل حادثه نریم، سعی کنیم عکس و فیلم نگیریم و این کارا رو، این موارد ایمنی رو حتما رعایت کنیم. برای رسیدن به پناهگاه هم باید با احتیاط عمل کرد، چون ممکنه روشنای معاور دچار مشکل شده باشه و طبیعتاً رعایت اینا لازم.
اگر بتونیم خودمون و خانوادهمون رو به آرامش هدایت کنیم خیلی بهتره.
بهترین اقدام اینه که به محل امن مثل پناهگاه جای پناه ببریم. نور کم باشه، بالاخره از ایجاد روشنایی هم هر جور شده پرهیز کنیم.
در شب اگر اتفاق بیفته، یکی این که من حالا تا جایی که میدونم فکر میکنم باید مثلا چراغا تا حد امکان خاموش باشه و همین به هر حال رفتن بازم به پناهگاه ها و اینا، ولی همین خاموش بودن این چراغ باز چون تو شبه فکر میکنم خیلی مهمه. اون محلی که به اصطلاح بمباران شده بهتره که مردم تردد نکنن، مثلا خودروها کلن آدم ها اینا، برای اینکه خب امداد رسان ها که میخوان بیان به اون صحنه مثلا رسیدگی کنن یا کمک های امدادی رو انجام بدن به سرعت بتونن خودشونو برسونن، ترافیک نشه و الان کار به راحت انجام میشه.
خب بهتره که از قبل کیف اضطراری رو آماده کرده باشیم تا وسایلم آماده باشه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه ترس نیست، نشونه آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل کنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. اگر بمباران در شب اتفاق بیفته چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کرد؟ شب وقتی تاریکی همه جا رو فرا گرفته و خیلی ها در خوابن، شنیدن صدای آژیر خطر میتونه هم ترسناک باشه و هم گیج کننده. اما دقیقاً همین لحظه هاست که آمادگی شما میتونه تفاوت بین خطر و نجات باشه. بیایید با هم مرور کنیم که اگر بمباران در شب اتفاق بیفته چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنیم. اول از همه بیدار کردن اعضای خانواده. بدون فریاد یا آشفتگی سریع و با صدای قاطع بقیه رو بیدار کنید. از قبل به بچه‌ها آموزش داده باشید که وقتی صدای آژیر میاد بدون سوال اضافه فقط با شما حرکت کنه. دوم، چراغ قوه آماده نور کم. در تاریکی شب وسوسه میشیم چراغ‌ها رو روشن کنیم، اما نه، چراغ‌های خونه باید خاموش بمونن. از چراغ قوه یا نور تلفن یا نور کم و رو به زمین استفاده کنید. نور زیاد میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. سوم، کیف اضطراری در دسترس باشه. از قبل کیف امدادی رو کنار تخت یا در خروجی خونه بذارید. شب که میشه زمان کمتره و هر ثانیه با ارزشه. اگه بچه کوچیکی دارید، لباس گرم و پتوی سبک هم جزو ضروریاته. نکته بعد پناه گرفتن در تاریکیه. مکان امن از قبل تعیین شده رو سریع پیدا کنید، زیر زمین، پناهگاه یا اتاقی در مرکز خونه که پنجره نداره. اگه هیچ کدوم نیست، در راهرو گوشه‌های اتاق با دیوارهای مستحکم پناه بگیرید. حالا بریم سراغ نبایدها. دنبال وسایل غیر ضروری نگردید. وقتی آژیر میاد دنبال موبایل جامونده، لپتاپ یا لباس خاص نگردید. زمان محدود و حیاتی. دوم، از خونه بیرون نرید مگر برای رسیدن به پناهگاه. ممکنه تصور کنید فضای باز ایمنتره، اما شب و تاریکی دید شما رو کم میکنه و خطر برخورد با ترکش بیشتر میشه. سوم، از روشن کردن شعله یا شمع پرهیز کنید. در صورت قطع برق از چراغ قوه استفاده بکنید. شمع یا هر نوع شعله باز در شرایط ناپایدار ممکنه آتش سوزی ایجاد کنه. و در آخر، بمباران شبانه، یعنی شما باید حتی در خواب هم آماده باشید. آموزش، تمرین و چیدمان صحیح خونه نقش اصلی رو ایفا میکنه. امنیت شبانه یعنی آمادگی روزانه. تا برنامه بعدی، شبهاتون آرام و دلتون ایمن. خدا یارو نگهدار.
در تاریکی حتی ساده ترین کارها هم پیچیده میشن. دید کم، اضطراب بیشتر و گم کردن مسیر حرکت باعث میشه خطر دوچندان بشه. برای بمباران شبانه چند نکته حیاتی رو فراموش نکنیم. نور اضطراری یا چراغ قوه آماده کنار تخت، کنار در ورودی یا در ماشین نگه دارید. از پنجره ها و شیشه ها فاصله بگیرید. موج انفجار باعث پرتاب شیشه میشه. مکان امن در خانه رو مشخص کنید. زیر میز محکم